أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تعاقب عیدی اگر این قاعده و احکام این قاعده خوب روشن بشه، هم جریان بیع فضولی با تعاقب عیدی روشن خواهد شد، هم احکام زمانات روشن میشه و کتاب زمان و هم احکام غصب. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به این که در تعاقب عیدی، یعنی اگر بایع غاصب کالایی را به یک شخصی فروخت، اون هم به دیگری منتقل کرد، اون هم به سومی و چهارمی، حالا دو شخص که حکمش مشخص بشه، درباره اشخاص دیگه هم مشخص خواهد شد. اگر این عین در دست لاحق تلف بشه، و دو مقام محل بحث است. مقام اول بیان رابطه مالک با یکی از اینها، با صاحبان ایادی عادیه و غاصبه. دوم بیان حکم خود صاحبان ایادی بعضهم به بعض. ما در مقام اول فهمیدن می که مالک می تواند بر کدام از اینها مراجعه کند، زیرا علل ید ما اخذت حتی تعدی نسبت به اینها متساویت الاقدام شامل است. لذا مالک مجاز است به هر کدام از اینها مراجعه کند. وقتی به هر کدام از اینها مراجعه کرد، بر هر کدام از اینها واجب است که بدل او را بپردازد. اگه مثلی است مثل، قیمی است قیمت. پس رابطه مالک با صاحبان ایادی عادیه روشن، اما خود صاحبان ایادی عادیه، سابقی و لاحقی، اینا به یکدیگر مراجعه میکنن یا نه، این باید حوزه بحث مشخص بشه. در حوزه بحث باید به دو مطلب عنایت کرد که اینا خارج از بحثن. اگر چنونچه سابق و لاحق، یکی غار بود و دیگری مغرور، یکی فریب داد دیگری فریب خورد، در صورتی که مالک به فریب کار مراجعه بکند و خسارت را از او بگیرد، او به مغرور و فریب خورده مراجعه نمی کند. یک. اگر مالک به مغرور و فریب خورده مراجعه کرد، مغرور و فریب خورده به فریب کار و غار مراجعه می کند و خسارت را از او دریافت می کند. دو، بر اساس قاعده المغرور یرجو المغرور. دو مطلب دیگرم در کنار این هست و این است: اگر سخن از فریب و غرور نبود، سخن از تلف نبود، سخن از اتلاف بود، یعنی این کالا به دست دیگر، قبل هم دست دیگری بود، بعد به دست دومی منتقل شد و دومی اتلاف کرد، اگر قضا بود او رو میل کرد، جامه بود او رو پوشید و کهنه کرد و مانندان، که دیگری اتلاف کرد، نه که در دست دیگری تلف شده باشد. چون قاعده اتلاف قاعده جداییست، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، به استناد زمانی که از قاعده اتلاف برمیخیزد، اگر مالک به این مسلف مراجعه کرد، مسلف به دیگری به سابقی مراجعه نمی کند. این سه. اگر چونچه مالک به اون سابقی مراجعه کرد، سابقی به لاحقی که مسلف هست مراجعه میکند. چهار. پس دو فرد در جریان غرور است بر اساس قاعده من قره، دو فرد هم در اساس در صورت اتلاف است بر اساس قاعده من اتلاف. این صور اربعه از حوزه بحث خارجند. اینجا روشن است که اگر گرچه مالک میتواند به هر کدام در هر صورت مراجعه کند، اما کی سابقی میتواند به لاحق مراجعه کند و کی نمیتواند، به بالعکس کی لاحق میتواند به سابق مراجعه کند و نمیتواند، این چهار حوزه حکمش مشخص و روشن از بحث خارج. پس حوزه بحث جایی است که سابق و لاحق متساویت الاقدامند، یعنی غروری در کار نیست، فریب کاری و فریب خوردن در کار نیست یک، اسلافی هم در کار نیست دو. چرا؟ برای اینکه خود غرور باعث زمان است، یه قاعده جدایی دارد، من غر المغرور یرجوی را من قار. یک، خود اسلاف سبب زمان است، من اطلف مال الغیر فهو له زامن. این دو، این دو تا قاعده جدا هستن که خودشون سبب زمانن. ما در بیع فضولی یا در تعاقب عیادی عادیه سبب جدایی نداریم، فقط غصب است، فقط ید عدوانی است. اگر دو نفر یا ده نفر دست رو مار مردم گذاشتن بدون اینکه غروری در کار باشد و بدون اینکه اون لاحقی اسلاف کرده باشد، این مال در دست او تلف شد. اینجا آیا سابق و لاحق به دیگر مراجعه میکنن یا نه؟ پس مالک در این صورت میتواند به هر کدام از اینها مراجعه کند بر اساس علل یده ما اخذت حتی تعدی. این علل یده ما اخذت حتی تعدی همه این ایادی را متصابیت الاقدام شامل میشود. چون علل ید همه را ضامن میداند، مالک میتواند به همه ضامن ها مراجعه کند. حالا تصویرش به یکی از اون چهار راهی است که مرحوم شیخ ارائه فرمود یا نقدی است که مرحوم های نائینی رضوان الله ارائه کردند، ولی فی الجمله مالک میتواند به هر کدام از صاحبان عیادی غاصب مراجعه کند. اما این صاحبان عیادی عادیه در عرض همان که هیچ کدام نتواند به دیگری مراجعه کند، یا نه با هم تفاوت دارن. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی در صدد بیان تفاوت سابق و لاحق است که اگر مالک به سابق مراجعه کرد، سابق به لاحق مراجعه می کند، ولی اگر به لاحق مراجعه کرد، لاحق به سابق مراجعه می کند. و منظور از لاحق کسی است که تلف المانو اندهو. منظور از لاحق کسی است که تلف المال اندهو. اگر دو نفر بودن، دومی کسی است که مال نزد او تلف شد. اگر ده نفر بودن، دهمی کسی است که مال نزد او تلف شد. پس این حوزه بحث مشخص است. حوزه بحث جایی است که قاعده غرور نیست یک، قاعده اتلاف نیست دو، این ایادی متصابیت الاقدام سه، در دست آخری تلف شد چهار، مالک میتواند به هر کدام از اینها مراجعه کند برای اینکه شمول قاعده علالیت نسبت به همه علا وزان واحد از پنج. حالا در مقام ثانی بحث این است که خود اینها، خود این عیادی لاحقه میتواند خسارت را از یکدیگر بگیرن یا نه؟ لاحق است دیگه، نسبت به اولی لاحق است، نسبت به دومی سابق است. سومی
که مثلا درستش طلب شده
لاحق هم است. این دومی نسبت به اولی لاحق است، نسبت به سومی سابق دیگه. خب پس حوزه بحث مشخص شد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ترم با یه احتیال فقهی این حکم رو تثبیت میکنن که سابق به لاحق مراجعه میکند ولا عکس. یه بیانی هم مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دارد که مرحوم شیخ اول نظر خودشون رو میگن، بعد فرمایش مرحوم صاحب جواهر را ارائه میکنن، بعد یه نقدی هم نسبت به فرمایش صاحب جواهر دارن. حالا به لطف الهی وقتی این گزارش ها به پایان رسید، در موقع جمع‌بندی روشن میشود که مقال مرحوم شیخ وارد است یا نه. یک، نقد مرحوم شیخ نسبت به صاحب جواهر رضوان الله علیه ما وارد است یا نه. این دو، از فعلا بحث در سخن مرحوم شیخ است که شیخ چی میخواد بفرماید. مدعای شیخ این است که لاحق به سابق مراجعه نمی کند ولی سابق به لاحق مراجعه می کند. یعنی اگر مالک مستقیما مراجعه کرد به این لاحق که مال پیش او تلف شد، این به کسی مراجعه نمی کند و خسارت به مالک می پردازد. ولی اگر به سابق مراجعه کرد و خسارت را از سابقی گرفت، سابق به لاحق که مال نزد او تلف شد مراجعه میکند و غرامت میگیرد. چرا؟ برای اینکه اولی که سابق است دست گذاشته رو مال غصبی و چون مال نزد او تلف نشد، به استناد قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی، این محکوم است به این که اگر این مال تلف بشود، بدل اون مال را این سابقه این اولی باید بپردازد. همکنون این حکم مستقر شد که اگر این علم موجود است، خود این را باید برگرداند، چون علل ید ما اخذت حتی تعدی اون مأخوذ را. و اگر این مأخوذ تلف بشود، بدل او را باید بپردازد. پس همکنون یک حکم تکلیفی متوجه اولی شد که اولی بدل بدهکار است عند تلف. بعد این مال به دست دومی رسید و تلف شد. حالا برای که تکثیر ایادی نشه، ما به جای ده ید ده دست به دو دست مثال زدیم. اگر این مال به دست دومی رسید و اینجا تلف شد، قبل از اینکه تلف بشود این مال را باید بررسی کرد که این چه مالی است. مال همونطوری که یک کارهای فیزیکی دارد، وزنی دارد، شکلی دارد، اوصافی دارد، یک کارهای حقوقی هم دارد. این مال اگر مثلا وزنش 10 کیلوست، کیفیتش کذا و اثرش کذاست، این آثار فیزیکی است. یه اثر فقهی و حقوقی هم دارد. این مال چیزیست که اگر تلف بشود بدل دارد. یه وقتی مال خود آدم است، این مال همین احکام فیزیکی رو داراست که مثلا 10 کیلو وزنشه، طعمش کذا، رائحش کذا و مانندان، اما تلف بشود دیگه حکم فقهی نداره، تلف شد دیگه. یا جز مباحات اولیه است، مال کسی نیست، فقط آثار فیزیکی خودش دارد، اگه تلف بشه دیگه بدل ندارد که. اما وقتی این مال از دست غاصبی به دست غاصب دیگر رسید، این غاصب دیگر دست رو مالی گذاشت که گذشته از اون آثار فیزیکی یه اثر فقهی و حقوقی هم دارد. اون این است که لو تلف لکان له بدل، این مال با این لون با این خصیصه فقهی و حقوقی به دست غاصب دوم رسید. این چنین نیست که یه مال محض و صرفی به دست او رسیده باشه، این مال با این لکه حقوقی به دست غاصب دوم رسید. این یه مقدمه. مقدمه دیگر، این غاصب دومی باید ببیند که این بدل را کی باید بپردازد. مالک که بدل پرداز نیست، این بدل را غاصب اولی میپردازد. پس این غاصب دومی ضامن دو چیز است، علل بدل ضامن دو چیز است. بعد میفرمان علل بدل، یکی ضامن عین این مال است، چون مال هنوز تلف نشده و قاعده علل ید میگوید خود این مال رو باید بدی. علل ید ما اخذت حتی تعدی ید اون مأخوذ را، حتی تعدی ید حتی تعدیه، این مفعول محذوف دیگه. پس غاصب دوم نسبت به عین مال ضامن است برای مالک، ضامن مال است برای مالک. و چون این مال یه سابقه حقوقی دارد که لو تلف لکان له بدل، اون بدل رو هم ضامن است. چرا؟ برای اینکه همونطوره که اوصاف فیزیکی او را ضامن است، اگر این 10 کیلوست او ضامن 10 کیلوست، اگر کیفیت خاص دارد او ضامن کیفیت خاصش هم هست. ولی یه اثر فقهی و حقوقی هم دارد. خب ضامن و اثر فقهی و حقوقی هم هست. نه، اثر فقهی و حقوقی این مال این است که اگر این مال تلف بشود باید بدل او را به مالک داد. کی مأمور تأدیه بدل است؟ اون غاصب سابق. چون غاصب سابق وقتی دست گذاشت رو مال، این تکلیف متوجه او شد و او عهده‌دار تأدیه این حق است که اگر این مال تلف بشود باید بدلش بپردازد. غاصب دوم دست رو مالی گذاشت که او ملون است به این لون فقهی و حقوقی، پس غاصب دوم ضامن دو چیز است. اینجا ملاحظه فهمید که عاقلان فکر کردن همین است، حجیت عقل در فقه و حقوق همین است. این که میرید لایعقل لایعقل، یه وقتی میبینید که بگن بعید است، برای اینکه نمیشود این مطلب را از اون ظاهر استفاده کرد یا اون ظاهر لفظ از این منصرف است، اینا استدلالای لفظی و لسانی است به تعبیر نایون که مربوط به ظواهر الفاظ است که آیا ظاهر این لفظ این معنا را میفهموند یا نه. یه وقت سخن از لایعقل است. لایعقل یعنی برهان عقلی، یعنی با عقل به سراغ نقل رفتن است، یعنی حجیت عقل در فضای فقه و حقوق است. هی لایعقل لایعقل از همین قبیله. اونی که برهای نانی در بحثی دیروز فرمان لایعقل لایعقل یعنی همینه. عقل حجت شرعی است، مثل عموم عام، مثل خصوص خاص، مثل اطلاق مطلق، مثل قرینه ذوالقرینه و مانند آن. مرحوم شیخ اینجا دو تا لایعقل دارن که این دو تا لایعقل نشانه آن است که عقل در اظهاره متون نقلی سهمی دارد، همونطوری که ادله نقلی در اظهاره دفاعین عقلی سهم دارد و یسیر لهم دفاعین العقول، عقل هم در الحمدلله عقل هم در اظهاره دفاعین نقلی سهم تعیین کننده دارد. مگر این همه معارف عمیق فقهی و حقوقی که از ظاهر لفظ به دست نمیاد. اگر انبیاء علیهم السلام آمدند که دفینه های عقلی مردم را آشکار کنند، وقتی این عقول آشکار شد و شفاف شد، این عقول به خدمت نقول می رود و دفاعین نقول را استنباط میکند. اینه که از همین قاعده علالیت مرحوم شیخ خیلی از دفینه ها در میاره، از قاعده من اسلف مرحوم های ناینی خیلی از دفینه ها در میاره، از قاعده المغرور مرحوم آخوند خیلی از قواعد در میاره. این اظهاره به شکوفا کردن دفاعین نقلی است به برکت عقل. حالا در همین دو سخط دو جا مرحوم شیخ فهمه که لایعقل لایعقل. خب پس غاصب دوم مالی را عهده‌دار شد که این مال گذشته از آثار فیزیکی یه لون فقهی و حقوقی هم دارد و این است که این مال اگر تلف بشود بدل دارد. خب بدل برای که ضامن کی هست؟ برای مالک. اینجا این دو مطلب رو که مرحوم شیخ فهمان لایعقل لایعقل اینه، یکی اینه که الان این غاصب دومی ضامن دو نفر هست، هم ضامن مالک هست هم ضامن غاصب اول. چرا؟ از لایعقل. لایعقل که مالی که دارای سبقه حقوقی است که لو تلف لکان له بدل، این به دست غاصب دوم بیاد بلا لونن، خب این حق چی شد؟ این مال یه مال تلق محض نظیر مباهات نیست که آدم بگیره بعد تلف شد تلف شد. این مال یه لون حقوقی دارد، از دست غاصب گذشت، وقتی از دست غاصب گذشت یه رنگی گرفت و اون رنگی است که اگر تلف بشود غاصب بدهکار است. این مال با این خصوصیت آمده به دست قاسب دوم، دیگه ممکن نیست که بگیم قاسب دوم فقط عهده‌دار این مال است و عهده‌دار اون لون حقوقی نیست. این لایقل، برای این که این حق مسلم از کجا ثابت از بین رفته؟ مسقط میخواد دیگه، شی خود به خود این حق خود به خود که ساقط نمیشد که. یه لایقل دیگر میفرمان به این که این قاسب دوم هم عهده‌دار عین است که باید بپردازد به مالک، هم عهده‌دار بدل این است برای قاسب اول، و لا یعقل که یک شی هم بدل داشته باشه هم مبدل داشته باشه. جمع بین بدل و مبدل ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه بدل عند تلف است، عین اند وجودش هست. جمع بین بدل و مبدل میشه جمع نقیزه. این بدل وقتی است که این نباشد، این وقتی است که باشد. شخص هم ضامن این باشد هم ضامن بدل، این لایعقل. این عاقلانه فقه درست کردن است. خب این لایعقل، لایعقل همیشه ملاحظه کنید که هر چی که دارن لایعقل یعنی برهان عقلی درش است. یه وقت میگن یبعد یا استبعد، اینها مربوط به ظواهر الفاظ، انصراف است و فهم عرف است و امثال ذلک. اما وقتی سخن از لایعقل شد استحاله عقلی است. این یه لایعقل دیگه. بعد میفرمان به این که چون جمع اینها ممکن نیست، حتما این قاسب دوم علل بدل ضامن عین و بدل است. علل بدل یعنی یا ضامن عین است اگر عین موجود باشد، نشد ضامن بدل است. نه هم ضامن عین باشد هم ضامن بدل، فی ارض واحد فی زمان واحد، این نیست، بلکه علل بدل است. حالا که علل بدل است، اگر مالک به قاسب دوم مراجعه کرد و این کالا را از او گرفت، خب باید میداد دیگه، برای اینکه خود این رو باید میداد و خسارت رو باید میپرداخت. حالا که نپرداخت باید بدلش رو بده، این دیگه چاره نیست و حق مراجعه به سابق هم نداره. ولی اگر به سابق مراجعه کرد، سابق میتواند به الله مراجعه کند، به قاسب دوم مراجعه کند. قاسب اول به قاسب دوم میگوید من این مال رو به تو دادم، در دست تو تلف شد، نه تو اتلاف کردی. چون اگه اتلاف باشه یقینا میتونه و از حوزه بحث بیرونه. اگر مالک به لاحق مراجعه کرد که لاحق قرابت میپردازه ولا شی ولا کلام، اگر به سابق مراجعه کرد، سابق موظف است غرامت رو تعدیه کند، ولی میتواند به لاحق مراجعه کند بگوید من این مال رو به دست تو دادم، در دست تو تلف شد. چرا؟ برای اینکه این مالی که از قاسب اول به قاسب دوم رسید ملون بود به این لون، و اون لون این است که باید بدل بپردازه. خود این شخص قاسب دوم هم عهده‌دار این عین است هم عهده‌دار بدل عین، علل بدلیه. جمع بین این هم لایعقل. اگر مالک به لاحق مراجعه کرده بود هیچ محذوری نبود، به حکم تکلیفی هم نبود و به کسی هم مراجعه نمی‌کرد. ولی چون به سابق مراجعه کرد و غرامت را از سابق گرفت، این سابق میتواند به لاحق مراجعه کند و بدل را از او بگیرد. چرا؟ برای اینکه قاسب دوم یعنی لاحق عهده‌دار عهد الامرین بود لعهد شخصین علی البدلیه، او عهده‌دار مبدل بود للمالک، عهده‌دار بدل بود للسابق. شخص واحد امرین را علی البدلیه لشخصین علل بدلیه ضامن است. یعنی قاصب دوم یکی از دو مال را برای یکی از دو شخص ضامن است، این را للمالک، بدن را للسابق علل بدلیه. احد الامرین علل بدلیه، لا احد الشخصین علل بدلیه ضامن است. چون مالک به لاحق مراجعه نکرد بلکه به سابق مراجعه کرد، الان سابق چیزی نداد، مال در دست لاحق طلب شد، نه چیزی به مالک داد که مبدل بود، نه چیزی تا کنون به سابق داد که بدل بود. خب الان سابقی حق دارد به این مراجعه کند و بدل من رو بده. چرا؟ برای این که من مال رو به دست تو دادم، به دست تو طلب شد. نداد که. اگر لاحق چیزی رو به مالک داده باشد فلا رجوعه. ندی راست سابق چی کاری ندارد که. سابق یه قصبی کرده، یه معصیتی کرده، مال رو به لاحق داده، لاحق هم تلف کرده، خسارتش هم به مالک داده. ولی اگر مالک به سابق مراجعه کند، سابق میتواند به لاحق رجوع کند. تا اینجا فرماش مرحوم شیخ و حمله قالب محققان بعدی شروع میشه. مرحوم آخون حمله کرده، دیگران اشکال کردن که چرا اینجا سابقی به لاحق مراجعه کنه؟ مگه لاحق چیکار کرده؟ لاحق علالیت دارد، علالیت مؤاخذت، سابق هم دارد. لاحق تلف دارد نه اتلاف. مگه تلف جزء علل زمان است؟ مگه من تلف المال و اینده و فهو زامن ما داریم، یا من اتلف مال الغیره فهو زامن داریم؟ این تلیهی اشکال مرحوم آخوند امثال آخوند از اصفت مرحوم شیخ. اصل فرماش مرحوم شیخ فعلا روشن بشه. حالا ببینیم قبل از نقل مقال مرحوم صاحب جواهر باید به فرماش مرحوم شیخ بپردازیم و نقل بشه، یا بعد از اینکه فرماشه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه حل شد. والحمدلله.